الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها خدای متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدا امتحال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایی که ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خدای متعال راههایی رو برای پاک شدن ما و طهارت ما مقرر فرموده، احکامی رو، آدابی رو در این برنامه که به وجود مقدس نبی اکرم عنایت شده برای رشد ما، برای ساختن یک امت صالح، یک امت مؤمن، برنامه هایی برای تطهیر ما، پاک کردن ما خدای متعال مقرر فرموده. یکیش همین دستوری است که عرض کردم در سوره مبارکه توبه. خدای متعال به مناسبت از گروه های مختلفی یاد میکنه که حالا بعضی ها مقابل نبی اکرم هستن، بعضی ها در کنار حضرتن، بعضی ها هم نه، میانن، درست عمل نکردن، تصمیم روشنی نگرفتن. از دسته های یاد میکنه. یکی از گروه هایی رو که قرآن یاد میکند عده میفهمد سابقون هستن، اهل سبقتند، در کنار نبی اکرم قبل از همه آمدند، راه رو برای بقیه باز کردند. در طرح نبی اکرم هجرت هست، نصرت هست، هجرت کردن با حضرت، همه امکاناتشون رو گذاشتن آمدند و در این هجرت هم بر بقیه سبقت گرفتن. از سابقون الاولون من المهاجرین، قبل از همه آمدند. سابق اون کسی است که راه نرفته رو میره باز میکنه، دیگران هم یاد بگیرن بیان. یه عده قرآن فهمد سابقون الاولون من المهاجرین هستند، در کنار نبی اکرم هجرت کردن، در هجرت هم سبقت گرفتن، منتظر نمودن دیگران برن راه رو باز کنن. و یه عده هم هستن والانصار، وقتی حضرت یه عده‌ای رو با خودشون آوردن، هجرت دادن از مکه به مدینه، اینا نصرت کردن. این فقط یه نمونه شها، کلن در طرح نبی اکرم برای ساخته که امت بزرگ هجرت هست، نصرت هست. یه عده‌ای تو هجرت و نصرت سبقت میگیرن، قبل از بقیه هجرت میکنن، قبل از بقیه امکاناتشون میارن، نصرت میکنن با جانشون، با مالشون، این طرح و یاری میکنن. یه عده‌ای هم هستن که تبعوهم به احسان، دسته سوم اونایی هستن که تبعیت کردن و خوبم تبعیت کردن. وقتی اینها رفتن را سابقون راهو باز کردن، اینا با همه وجود آمدن پشت سر اونا دارن حرکت میکنن، همون راه رو میرن. قرآن این سه دسته رو یه بشارت بزرگ میدهد بهشون، میفهمد رضی الله عنهم و رضوا عنه. اینها هم خدای متعال از اونا راضی است، همینا از خدا راضی میشن. دیگه از این مقام بالاتر ندیم، از این تعبیر میشه به مقام رضوان، که بهشت اینها با بهشت ما بقی فرق میکنه. اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها. اینها به فوز عظیم میرسن، یک رستگاری ویژه، یک فوز ویژه برای اینا خدا در نظر گرفته، برای مهاجری سابقون الاولون من المهاجرین یک، انصار دو، اتبعوهم به احسان سه. این سه دسته رو قرآن امتیاز ویژه برایشون قائل شد. در مقابل اینا میفرماید یه عدوی هم منافقن، یعنی به ظاهر با حضرت هستن ولی در باطن با حضرت نیستن. من اهل المدینه مردو علن نفاق، یه عده دورو بر حضرتن اطراف مدینه، تو مدینه سن آموخته و آموخته با نفاق هستن، یعنی نفاق آموختن بلدن چجوری منافقانه باید راه برن. اینا کسانی هستن به ظاهر مؤمنن ولی در واقع کنار حضرت نیستن. اینم یه دسته. بعد قرآن می فهمد که و آخرون اعترفوا بذنوبهم، یه گروه دیگه ای هستن که اینا اولین خصوصیتی که خدای متعال برشون ذکر میکنه اینه که اعترفوا بذنوبهم، خطا کردن ولی معترفن. خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، عمل صالح و بد رو با هم قاطی کردن، هم عمل خوب داره هم عمل بد داره. و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، عمل خوب داره عمل بد هم داره. این عمل بد یعنی گاهی عملی که بر علیه نبی اکرم این موقع ازش سر زده، یه فعل خطایی تو این مقیاس سر زده. شأن نزول این آیه ملاحظه کردین، شأن نزول این آیه رو حضرت فرمودن که راجب ابو لبابه است. همتون میدونید که این آدم در جنگ با یهود، یهود بنی قریظه، حضرت میخواست حکمی راجع به اونا کنه. گفتن ما مشورت کنیم با این آدم که امین ما بوده، قبلا با هم رفاقتی داشتیم. حضرت فرمود ابن نظر، به او هم فرمود بهش مشورت بدید. این تو مشورتی که داد بهشون گفت حکم حضرت رو قبول کنید، ولی بهشون تلویحاً فرمود که اگه قبول کنید همتون رو میکشه. دروغ هم است، از قصد قتل اونا رو نداشت. این هم از دروغای یهوده که میگن 700 نفر حضرت امیر تو داستان یهود بنی قریظه سر بردن، جز دروغاشونه، جز اتهامایی که میزنن، جز بلویس هولوکاستشون بستیل. ولی این آدمی همچین خیانتی کرد، خیلی کار بدی کرد دیگه. دوربر پیغمبر خدا بود، با حضرت بود، حضرت بهش اجازه دادن بره مشاوره بده، رفت به اونا مشاوره بده، همچین حرفی هم دیگه خیلی از این بدتر کار نمیشه. غلط و اولا سالا و آخرا کنار حضرت بوده، نصرت کرده، کمک کرده، بعدم رفته یک همچین خیانتی کرد. ولی معترفه. روایت نقل داره که این آدم دیگه نیومد محضر حضرت، از خجالت رفت تو مسجد النبی، خودشو به ستون بست، ستون توبه، ستون ابی لبابه، معروف دیگه کسایی که مشرف شدیم، رفت اونجا خودشو بست و گفت دیگه عرض کنم منو باز نکنید تا اینکه یا بمیرم یا خدا توبه من قبول کن. فقط برای دخترش میامد شبا یه قضایی براش میورد، برای قضا و حاجت و نمازم بازش میکردن، دوباره میبستنش به ستون تا خدای متعال توبهش رو قبول کرد. این آیه نازل شد و آخرون طرفو به ذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. خدا با اینا چه کار میکنه؟ البته من میگم مؤمنین دوستان اهل بیت اینجوری نیستن، ولی علی مؤمنی هم که گناهکاره در بعضی روایات جزء همینا به حساب آمده. و مؤمنی که مؤمنه، ایمان داره، ولی خلطوا عملا صالحا، عملش قراقاتیه ولی معترفه. یه نکته اینجا عرض کنم، ببینید یه موقع آدم خطا میکنه نمیپذیره خطای خودشو. در جنگ احد میدونید چند دسته شدن دیگه، یه عده‌ای رفتن و شهید شدن، حتی بعد از اینکه خبر رسید که حضرت به شهادت رسیدن، اینا رفتن گفتن دیگه ما برای چی زنده بمونیم، رفتن شهید شدن که رأسشون حضرت حمزه سید شهداست.
عده‌ای واستادن مثل پروانه دور حضرت محورش امیرالمومنین، حدود 90 تا زخم برداشتن توی جنگ. یه عده‌ای هم منافق بودن نیومدن از اول. به حضرت گفتن چرا جنگ آوردی بیرون مدینه؟ مشورت ما رو قبول نکردی، تو مدینه باید سنگربند نمی‌کردیم. نیومدن و ستارا برگشتن. اونایی که آمدن و شهید نشدن و یه عده‌شون فرار کردن. می‌دونید همتون رفتن. سومی سه روز بعد اومد حضرت بهش گفتن خیلی جای دوری رفته بودی، عنایت میکنه. اینا همه فرار کردن، جز فراریا میدونید، همه این رؤسا جز فراریا، اولی و دومی هم جز فراریا. فراریا دو دستن، یه دسته کسایی هستن که وقتی جنگ سخت شد و به حسب ظاهر مسلمان ها زخم خوردن، شروع کردن ایراد گرفتن، عیب و گردن خدا و رسول الله گذاشتن، گفتن این حق با ما بود که اونا باید لطمه بخوریم. لوکانند نامن الامر شیعون ما قتلنا ها هنا، اگه به حق بودیم که نمید خیال میکنن جبهه حق نباید صدمه بخوره. اینطوری نیست که جبهه حق هم یه موقع پیروز میشه یه موقع عقب نشینی باید بکنه، این داستان الهی. حالا اینو نمیخوام توضیح بدم، در یه روایت میدیدم که خدای متعال فرمود خدا به مؤمن وعده نداده که مؤمن مبتلا نمیشه تو دنیا، به مؤمن وعده داده که اگر مبتلا شد ایمانش خدا حفظ میکنه، تو امتحان ایمانش نمیتونه شیطان ازش بگیره، این وعده رو خدا داده. بعد حضرت اوندن سید الشهدا علیه السلام که دیگر مؤمن بالاتر از سید الشهدا نداریم، که سید الشهدا علیه السلام شهداشو رو هم میچید میفرمود قتل آنها قتل الانبیا، اینا مثل شهدای انبیا میمونن. بنابراین عنایت میکنید اینا بعضیشون گفتن که اگر حق با ما بود که نباید کشته میشدیم و اصلا ما بیخود گوش کردیم و بعد میموندیم تو مدی، از این حرفا. یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، گمانهای بد و ناسزایی به خدا بردن، بدبین به خدا شدن. این یه عده‌ان، یه عده‌شون نه فرار کردن ولی پشیمان. قرآن فرمود اینا قبل از این که صحنه رو ببینن همه طالب شهادت بودن، وقت کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا، شما قبل از این که با این مرگ مواجه شید همه آرزوی شهادت در رکاب حضرت داشتید. این دسته وقتی دیدید حیرت کردید، نتونستید برید تو دل صحنه. بعدم قرآن توضیح میده چرا این اتفاق افتاد. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، اونایی که تو صحنه احد وقتی دو دو گروه با هم مواجه شدن پشت کردن فرار کردن، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اینا یه مکتسباتی داشتن، یه زمینهایی درشون شیطان رو اونا دست گذاشت فراریشون داد، نقطه ضعفاشون رو رفع نکرده بودن. نقطه ضعفاتون رو شد، حالا برید نقطه ضعفاتون رو مرتفع کنید. این دسته رو ببینید، دسته ای که تو جنگ پیغمبر خدا رو تنها گذاشتن فرار کردن ولی قصه دارن، پشیمانن. به تعبیر قرآن اصابکم غمن به غم، چرا ما فرار کردیم؟ چرا پیغمبر خدا رو تنها گذاشتیم؟ چرا شکست خوردیم؟ چرا زخمی شدن؟ از هی قصه میخوردن، اینا ناراحتن از کار خودشون. قرآن میفرماد که اینها رو خدای متعال گناهشون رو میبخشه، با اینکه خیلی گناه بدیه دیگه، گناه بدتر از فرار کردن از جنگ و پیغمبر خدا رو وسط جنگ تنها بذاری جان خودتو ورداری بدی، بدتر دیگه نمیشه. قرآن میفهمد که ولقد عفا الله عنهم، خدا اینا رو بخشید. بعضی ها میخوان بگن همه فراری ها خدا بخشید، همه فراری ها نیستن، فراری ها رو قرآن دو دسته کرده. اینا برای اینکه منافقین رو توجیه کنن میگن اینایی که فرار کردن همشون خدا بخشید، اینطوری نیست. اونایشون که پشیمان بودن، اونایشون که قصه دار، نه اونایشون که یظنون بالله ظن الجاهلیه. یعنی حد میفرمایید من که اولی دوم سومی رو درست کنن میگن همه رو خدا همه رو نبخشیده، خدا اینا رو بخشیده. بلقد عفا الله عنهم ان الله غفور حلیم، اینجا تعبیر اینه، یه جای دیگه داره غفور، خدای متعال غفور و حلیمه، یعنی مدارا میکنه باتون تا رشد کنید. این دست آدمای ضعیف که نقطه ضعف دارن، نقطه ضعفشون رو رفع نکردن، تو جنگ پیغمبر خدا رو تنها میذارن فرار میکنن ولی معترفن ناراحتن، خدا امتحان اینا رو با مغفرت و حلمش باشون مواجه میکنه، هم میبخشدشون هم پاشون صبوری میکنه تا ساخته بشه. وقت نسبت به همینا در آیات بعدم به پیغمبر خدا توصیه میکنن، پیامبر ما فبه ما رحمت من الله لنتلهم، تو مرکز رحمت خدا هستی، این نرمی و لینت تو با اینا به خاطر رحمت ماست، رحمت ما در تو جاریه، رحمت رحیمیه. ولو کنت فظن غلیظ القلب فزو من حولک، اگه آدم شدیدی بودی از دور و برت پراکنده می‌شدن. اونی که اینا رو جمع کرده اخلاق شماست، محبت شماست، رحمت شماست. فعفو عنهم و استغفر الله. ببخششون دیگه، خیلی کار سختیه. پیغمبر پا به پایین اومده، مثلا پیامبر این جنگ را میندازه که اینا اصلاح بشن، ولی خود پیغمبر که به مقصد رسیده است. تو این جنگ است که یه دی به شهادت میرسن، یه دی نقطه ضعفشون رو میفهمن، اصلاح میشن. منافقا صفشون جدا میشه. ند میفهمید. لذا قرآن میگه این جنگ برای اینه که ما صفا رو جدا کنیم، ولی یعلم الذین نافقوا و ولی یمحصن. میخواد خوباتونم خالص کنه. حالا به پیغمبر، پیغمبر ما شما با رحمتت اینا رو دور خودت جمع کردی، ببخششون. حالا بد کاری کردن، از این بدتر نمیشه دیگه. ما باشیم میگیم این گناه قابل بخشش نیست، به ما بسپرن میگیم ایش کنن ولشون برن جهنم. کسی که جان پیغمبر خدا رو وسط جنگ رها کرده، حضرت زخمی شده، رفتن گفتن پیغمبر کشته بشه، جونشون ورشن در رفتن، ما باشیم نمیبخشیم. قرآن میفهمد اینا رو خدا بخشیده، ان الله غفور و حلیم. به پیغمبرش هم میفهمد که رحمتتو نسبت به اونا جاری کن. فعفو عنهم و استغفر اللهم. اینا رو ببخش، بازم علاوه بر مغفرت درشون استغفار کن. استغفار که فقط لفظ نیست، لفظه. همینطور که حدیث حضرت امیر فرمود استغفار کلمت اللین و هو اسمون واقعانات علی ستت معان. شما اگه میخوای استغفار کنی، استغفار کلمه یا اهل اللینه، یه حرف زبانی و لفاظی که نیست که. شش تا معنا پشتش هست. اول باید پشیمان باشی واقعا. کسی که پشیمان نیست که مستغفر نیست. دو، نسبت به آینده مصمم باشی تکرار نکنی. کسی که معلوم نیست داره آینده صحنه تکرارش میره اون طرف، این که مستغفر نیست که. سومی که حقوق الهی رو بدی، چهارمی که حقوق مردم رو بدی، پنجمی که اگر لذت گناه رو بردی، سختی عبادتم به خودت بچشانی. بعضی ها بوده مثلا میدونید یه شب نماز صبحش فلان عالم بزرگ قضا شده، یک سال شبا نخوابیده، بر خودش خواب حرام کرده. حضرت فرمود شیشمیش از همه سخت در، حضرت فرمود که اون گوشت هایی که از لذت حرام رویده با قصه آب کنی، با قصه ها، نه با که نخوردن و اینا، تا این پوست به استخوان بچسبه دوباره گوشت جدید بروی. چون اون گوشتی که از حرام رویده که بار عبادت بر نمیداره که، آدم شبم بیدار میشه نمیذاره پاشی، باید اونا رو پاک کنی. کما اینکه استغفار خود ما یا استغفر الله نیست، استغفار وجود مقدس نمیگرم هم یا استغفر الله نیست که. میگه تو پیغمبر رحمتی، همینا رو ببخش، این فراریایی که پشیمانه هم برشون استغفار کن، تدارک کن تو برشون، اصلاحش کن. حالا نسبت به اینهایی که عرض کردم، قرآن میفهمد و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، در سوره براءت، باید اینا معترفن ولی عمل خوب و بد رو قاطی کردن. بعضی رو باید داره مؤمن قاطی کار دیگه، تو عمل درست رو نمیره. آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا، خدای متعال با اینا چه کار میکنه؟ میفهمد که عسى الله ان یتوب علیه، امید هست که خدا به اینا رجوع کنه. چون میدونید ما وقتی خطا میکنیم دو تا توبه خدا داره، اول خدا باید به ما رجوع کنه تا زمینه توبه اون فراهم شه، بعد که توبه میکنیم توبهمون رو قبول میکنه، این توبه دوم خداست. یه توبه رجوع میکنه تا ما بتونیم تدارک کنیم. توبه دوم اینه که حالا که توبه کردیم میپذیره، راهو باز میکنه. هر توبه عفو با دو تا توبه خدا متعال همراه. من عسى الله ان یتوب علیهم، خدای متعال امید هست که نسبت به اینا رجوع کنه، برگرده توبهشون دوباره رجوع کنه بهشون. ولو اینا خلطوا عملا صالحا، تو طرح این پیغمبر خدا یه عده گفتم سابقون اولون من المهاجرینن، انصارن، اتبعوهم بإحسانن، یه عده نه این وسط مؤمن ولی درست راه نمیره دیگه، نه سابقه نه تابه، نه خودش راه رو باز کرده نه دیگران راه باز کردن، راه میره. مؤمن است خطاکار، یه قدم میره یه قدم برمیگرده. خدا کنه امثال ما انشالله اینجوری نیستیم ما دوستان اهل بیت. در بعضی رو داره مؤمن گناه، خدای متعال نسبت به اینا عسى الله ان یتوب علیهم، خدای متعال به اینا رجوع میکنه، راه برشون باز میکنه. چرا؟ چون ان الله غفور رحیم، اینجا رحیمونه، یعنی خدای متعال با اینا با مغفرت و رحمت رحیمی است. رحمان هم نیستا، رحمت رحیمی مال مؤمنه. اینه که عرض میکردم اینا مؤمن خطا کارن، اینم علامتشه. ان الله غفور رحیم، خدا با محبتش با اینا، اون محبتی که محبت عمومی نیست که به کافرم یه نعمتی میدن، نه محبت خاصه. خب حالا این طرح توبه و رحمت خدا چیه؟ خدا میخواد اینا رو پاک کنه، غفورون، میخواد رحمت رحیمیه بهشون بده، میخواد توبه بهشون کنه. طرح توبه چیه؟ طرح توبه اینه، میفهمد خذ من اموالهم صدقه. پیغمبر ما، تو که بی‌نیاز از این مالها هستی، ما اگه لازم بود درهای خزائنمون رو برو تو باز میکردیم، همه امتت میشدن ثروتمند. تو که احتیاج به اینا نداری، ولی خذ من اموالم، از اموال اینا صدقه بگیر. صد این آیه، آیه وجوب زکاته. وقتی این آیه نازل شد، حضرت فرمودن سر یک سال دیگه زکات بدید. سال بعد حضرت فرستادن زکات رو جمع کردن بر اون نه چیزی که حضرت زکات بستن، که میدونید اون نه چیز رو، گندم و جو و خرماست و حالا کشمش و اون نه چیز دیگه، طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر، اینا که حضرت برای زکات بستن، فرمودن سال بعد به زکات با یه نصابی، با یه حساب کتاب. ولی ظاهرا اختصاص به زکات نداره. این طرح توبه خداست. آدمایی که خوبن ولی خلط و عملن سالن، و امید هست که خدا اینا رو ببخشه، اصل رجوع بشون کنه توبه، که حضرت فرمود عصا، وقتی خدا میتونه فرمود یعنی قطعا. بعد اینجوری نیست که خدا بگه اصل الله، یعنی شاید، نه شاید نیست، یعنی اینا رو من میبخشم، بهشون رجوع میکنم. طرح رجوع خدا چیه؟ پیغمبر ما از اینا صدقه بگیر. چرا؟ تو طهرهم و تو زکیه. وقتی مالشون رو به دست تو میدن، جانشون پاک میشه. وقتی تو میگیری پاکشون میکنی، و بعد از اینکه پاکشون کردی نموشون میدی، این بذر سالم رو حالا تبدیل میکنه به یه جوانه، به یه درخت. این کار پیغمبره. پس اینکه خدا به ما میگه زکات بدید، بحث زورگویی و بخواد بار رو دوش ما بذاره نیست، که منافقون میگفتن در سوره منافقین، ببینید، میگفتن شما پولاتون رو دورای پیغمبر ریختی، دورش جمع میشن فقرا، شما پولاتون جمع کنید همه میرن. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفذوا. پولاتونو دور حضرت خرج نکنید، دور وریاش مشفقی پراکنده میشن، یه چیزی بهشون رسیده جمع شدن، خیال میکنن مثل جنس خود اینا. قرآن میفرماد که ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. خزائن آسمان و زمین مال خداست، ولی منافق اینو نمیفهمه. یعنی چی؟ یعنی اگه بناود با پول پاشیدن مؤمن درست بشه، خزانش دست خداست. یه قرونی که دست توست مؤمن درست میکنه، خزانش رو در اختیار پیغمبرش میذاره. آدم که با پول درست نمیشه که، خیلی وقت آدم تو سختی درست میشه، نه تو پول. حالا پیغمبر وقتی اومدن گنجم به خودشون میآوردن، ای خدا به قارون گنج میده، بلد نیست به حضرت موسی بده، چون که امت نمیشه بسازه، که امت توی طرح پیچیده ساخته میشه. نظر فرمودی بس پیغمبر محتاج به پول ما نیست، ولی خذ من اموالهم صدقه تو اطهرو. لذا در همون سوره منافقین خدا متعال بعد از اینکه این داستان منافق رو میگه، در آخر آیه سوره میفهمد، آیه آخر، یا ایها الذین، منافق اشتباه میکنه، شما مؤمنین اشتباه نکنید، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، مواظب باشید مالتون شما رو از پیغمبر غافل نکنه. ذکر یعنی اینجا پیغمبر، مشغول به مالت نشی، پیغمبر از حضرت جا بمونی، مالتو بیار کنار حضرت، با مالت به پیغمبر نزدیک بشو. مال یه موقع لحب میشه، کی لحب میشه؟ وقتی منو مشغول میکنه از پیغمبر خود. یه موقع این مالمو میارم در محضر حضرت، میگم در اختیارش، این مال منو به پیغمبر نزدیک میکنه. پس ببینید خدای متعال نسبت به آدمایی که شاید ما هم خورده اینجوری هستیم، یه طرح توبه‌ای داره، طرح رحمت داره، طرح مغفرت داره. طرح مغفرت و رحمت چیه؟ خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم. حالا وقتی شما اینا رو پاکشون کردی، این طرح صدقه تر تطهیر شماست از آلودگی هایی که یه جایی نمیذاره آدم کنار حضرت بیسته، پاکت میکنه. و صلی علیهم، علاوه بر این که صدقه ازشون میگیری، تطهیرشون، صلوات هم برشون بفرست. فإن صلاتك سکن. ظاهر این آیه، ما وقتی صدقاتمون رو در راه پیغمبر خدا خرج میکنیم، حضرت بر ما صلوات میفرست. و صلوات حضرت خاصیتش چیه؟ سکن الله، بر ما سکینه ایجاد میکنه. سکینه چیه؟ سکینه در رو با تعبیر به ایمان شده. یه منزلتی از ایمان از دست پیغمبر به ما میرسه، قلبمون آرام میشه. یه نور ایمان، ادربات رو ببینید، سکینه این ایمان. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، همه شما حفظین. با ذکر خدا قلب آرام میشه. معنیشو همه میدونید. واقعا آدم وقتی توجه به خدا میکنه قلب آرامش پیدا میکنه. قلبی که متلاطمه با دنیا آرام نمیشه، فقط با خدای متعال آرام میشه. قلب بزرگتر از این چیزاست. این قلبی که خدا به ما داده که با پول و اینا آرام میشه، با امکانات، با رفیق، اینا آرام نمیکنه. به ذکر الله تطمئن. وقتی روایتی داره علا به ذکر الله، علا به محمد صلی الله علیه و آله و سلم تطمئن. و هو ذکر الله به اجابه. با وجود مقدس نبی اکرم دل آرام میشه. ذکر الله خود این پیغمبره. این حجاب هم از هیچ کس به خدا بدون این پیغمبر دسترسی نداره. طریق دسترسی به خدا این پیغمبر. لذا ذکره. قرآن این پیامبر رو معرفی میکنه، فرمود قد انزلنا الیکم ذکرن رسولا. در سوره طلاق ما یه ذکری بر شما نازل کردیم از عالم بالا که بتونید اهل ذکر بشید. این ذکر چیه؟ سبحان الله والحمدلله سبحان رسولا، خود این پیغمبر. نور این پیغمبر وقتی به قلبی رسید سکینه حاصل میشه. پس ببینید طرح خدا برای پاک کردن اون کسانی که یه قفلتایی دارن اینه که میگه حالا مالتون رو بدید دست این پیغمبر پاک میشید. اصل راجع به زکات ها ولی بیش از اوست. فقط پیغمبر ما تو احتیاج نده ولی بگیر. مثل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم. خدا هم میشنود حرفا و گفتگوها رو، هم اسرار رو میدونه. لازم نیست کسی با خدا بگه. عنایت میفرمایید. میشنود. تو صلوات بفرستیم به سمع خدا میرسه. اینا امتت ساخته میشه. نداره. حیفه که پیغمبر خدا به ما صلوات بفرسته ما به حضرت صلوات نفرستیم. اینم بهتون عرض کنم، ما دو طرف محتاجیم. ما هم محتاجیم به حضرت صلوات برسیم، هم حضرت به ما صلوات برسه. حضرت به صلوات ما محتاج نیست. صلوات ما هم طرح تطهیر ماست. با صلوات بر حضرت ما پاک میشیم. شو همتون زیارت جامعه رو حفظید. و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهیم ولاتکم طیبا لخلقنا لخلقنا. خلقت ما، اخلاق ما، سرشت ما با صلوات پاک میشه. طهارت لانفسنا، تزکیت لنا، کفارت هم صلوات هم پس ما رو تطهیر میکنه. چیزی که پیغمبر خدا نمیاد ما پاک میشیم. امام رضا فرمود من لم یقدر علی ما یکفر بهی ذنوبه فلیکثر من الصلوات علی محمد و آل محمد فانها تحت الذنوب حتما. کسی که توانایی نداره کاری بکنه که کفاره خطاش بشه. بعضی بلدن دیگه. از کردم یه شب نیه نماز صبح میمونه، یه سال شب بر خودش خوابت حرام بکنه. ما این کار رو ازمون نمیاد. من ماهی بروجردی یه چیزی ازشون نقصایت آلازم و بروجردی خیلی عجیبه. سر درس یکی از شاگرده هی اشکال کردشون عصبانی شد. بعضی وقتا اون خواهر میدونید دیگه بی ربط اشکال کردن و ادامه اشکال بی ربطشون ناراحت شدن. شب رفته بودن در خونه این شاگرد زدن، گفتن عذرخواهی کردن که من امروز جلو جمعیت به شما تندی کردم. بعد فرموده بودن ولی فلانی تو هم منو به زحمت انداختی، من نذر کردم اگه عصبانی شدم 6 ماه روزه بگیرم. امام رضا فرمود اگه شما بلد نیستید این کارا رو بکنید زیاد صلوات بر پیغمبر آلش بفرستید. فلیکسه این ریشه گناه رو میکنه. چون یه موقع هم یه استغفرالله میگه ریشه علفه میمونه، دارجا دیگه بیرون میزنه. مهمت کسرت صلوات ریشه گناه رو میکنه. از آدم مگه چه چیزی؟ این طرح توبه است دیگه. صلوات ما که پیغمبر گفت من صلوات ما برای اینکه ما پاک بشه، کفاره گناهانمون بشه. هم میفهمد خیلی چیزه فوق‌العاده. علی حال پس ببینید طرح توبه خدا اینه. و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر است عسى الله ان يتوب خدا میخواد رجوع کنه. چجوری رجوع میکنه؟ به پیغمبر، پیغمبر ما برو ازشون مالش رو نابود کن. این رجوع خدا به ماست. اگه خدا با ما قهر میکرد میگو ولشون کن، بذار تو پول غلط بخورن، بذار تو خوشی بمیرن. این رجوع خدا میگه پیغمبر ما تو که بی نیازی، پیغمبری دست تو خزائن ماست. در روایت دار حضرت قصه دار بودن، به نظرم برای ماها قصه دار بودن که سخت به مون سخت میگذره، نمیفهمیم هم چرا. حضرت میدونه داره چیکار میکنه، ما نمیفهمیم. قصه دار بودن، ملکی از آسمان چارم کلید گنج های زمین آورد داد حضرت. دنیا دار و من لا دار له یجمع له من لا اغل له. دنیا خونه کسایی است که خونه نداره، خونه بی خانمان هاست. من امتم نمیخوام بی خانمان باشه، میخوام یه خونه دیگه برشون درست کنم. کسی برای دنیا جمع میکنه که عقل نداره، من نمیخوام امتم بی عقل بشه، میخوام امت عاقل تربیت کنم. امت عاقل از کنم سر و سامون دار، نه یه آدم بی سر و سامون و بی عقل. خیلی تعبیر بلندی. این پیغمبر آل خدا میگه از دست اینا بگیر، طرح توبه خود خدا داره به ما رجوع میکنه. میگه چی؟ میگه پیغمبر ما برو از اینا بگیر، دستشون به دست تو بخوره، جانشون پاک میشه، تطهیر میشن، رشد میکنن. اضافه به قول ما یه اشانتیون هم روشه، سلام و سلام علیم فن سرات لک سکنون. خدا حرف تو رو میشنبه، والله سمیعون. نمیشه تو صلوات بفرستی خدا اجابت نکنه. تو برای مردمی صلوات بفرستی خدا اجابت نکنه. ان الله سمیع و نسبت به تو سمیع و علیمه. تو دستت بالا رفت درست میشه کار. این خاصیت صدقه دادن ما، زکات دادن ما، مال ده. پس تر تطهیر ماست. حالا اون طرفش چرا ما وقتی پول میدیم پاک میشیم؟ میفهمد علم یعلمو ان الله هو یقبل توبت عن عباده. توبه خدا اینه که میگه پیغمبر ما پولو بگیر. حالا که شما گوش کردی، پول آوردی، دادی، میشه توبه ما. اون توبه خدا بود، میشه توبه ما. توبه خدا اصل لاین توبه علیه اینه که میفهم پیغمبر ما برسون بگیر. تو که احتیاج نداری، تو غنی هستی. ولی تواضع کن، برو بگیر. با محبت ازشون بگیر. بعد هم میفهم شما حالا پولو میارید، میشه توبه شما. اگه آوردید خدا قبول میکنه. علم یعلمو ان الله هو یقبل توبه تن عباده. حواسشون نیست که خود خدا توبه رو قبول میکنه. تو اگر خدای متعال راهو برات تو باز کرد آمدی، خودش قبولت میکنه. هو یقبل توبه تن عباده و یأخذ الصدقات. حواستون نیست که خدا با دست خودش صدقاتو میگیره. ذیل این آیات، این روایت متعددی که دیدید که ائمه گاهی صدقه که میدادن دست خودشونو میبوسیدن، میگفتن دست خود به دست خدا، اول به دست خدا میخوره بعد میره تو دست فقیر. میدونید این آیه میخواد چی بگه؟ میخواد بگم اگه من به پیغمبرم میگم بگیر، شما اگه من راهو باز کردم دیگه، این پیغمبر حاضر شد بگیره. اگه شما پول آوردید پیغمبر گرفت، من گرفتم. هو یأخذ الصدقات. من دارم توبتون، این پیغمبر وقتی قبول میکنه من دارم توبتون رو قبول میکنم. این پیغمبر اومده ما رو ببره، ما شیطنت کردیم. تو کوچه مادر دست بچه رو گرفته میبره، بچه پاشو میکوبه در میره. خب میگه برو صداش بزن، یه شکلات برش بخر، برو بهش بگو بیاد. اگر برگشت آمده میشه توبه این. حالا مادر قبولش میکنه. اینجوریه دیگه. پیغمبر خدا وقتی از ما میگه، به ما میگه صدقه بدید، بعدم قبول میکنه، این میشه توبه دو طرفه خدا. اون موقعی که میگه پولو بیارید، خدا داره به ما رجوع میکنه. اون موقعی که ازمون میگیره، بازم خدا داره توبه ما رو قبول میکنه. این تعبیر چقدر قشنگه. علم یعلمو ان الله هو یقبل توبه او. اوی که کائنات فقیر او هست، اون خدا توبه من گناهکار قبول میکنه. میدونید من یه موقعی راجع به سید الشهدا عرض میکردم، میگفتم آقا شب جمعه تو این ایام خدای متعال در روایت داره هبوط میکنه به کربلا. من نمیفهم یعنی چی. یعنی خدا مهمان امام حسینه، درسته ترجمهش؟ ترجمه غلط یا درستش بذارید کنار، نشنیده بگیرید اونو. ولی 124,000 پیغمبر از سماوات میان، نبی اکرم و اهل بیت هم میان، امام صادق فهم همه امام میان. خب این امام حسینی که مهمانش حضرت زهرا و امیرالمومنین و پیغمبر خدا و امام زمانند، به ماها چه کار داره که ما رو صدا زده؟ حواسش از ما پرت نیست. و فرمود هر زائر راه میفته امام حسین از همون مقام مشرفه، او رو به اسم خودش و پدر و مادرش میشناسه و براش استغفار میکنه، به امیرالمومنین هم فرمود براش استغفار کنه، تقاضا میکنه. این چه موجودیه؟ امشب پیغمبر خدا مهمانش، علی حواسش از ما پرت نیست. امیرالمومنین مهمانش، حضرت حواسش از ما پرت نیست. کسی که مهمان در قامت امام زمان داره، ما چه کاره ایمونجا هستن؟ حالا خدای متعال ببینید، خدای متعال بندگانی مثل نبی اکرم داره، سبحان الذی اسرا بعبدی، بنده مثل امیرالمومنین داره. ما چه کاره ایم که هو علم یعلمو ان الله هو یقبل توبت عن عباده؟ آدم نباید خجالت بکشه از این خدا. و یأخذ الصدقات، او صدقه تو رو قبول میکنه. و ان الله هو التواب الرحیم، تواب اوست. عرض کردم دو تا توبه داره، هم اول دعوت میکنه، راه باز میکنه، بعدم قبول میکنه. یقبل التوبه و رحیمه. نفهمیدن این رحمت رحمیه اوست که داره راه بر شما باز میکنه، وقتی هم میایید بغلتون میکنه، هم صداتون میزنن بغلتون میکنین، رحمت رحیمی هست دیگه. این توبه است، توبه و رحمت، یعنی راهو باز میکنه، وقتی هم اومدید آدمو در آغوش میگیره، نمیگه تو این همه بدی کردی، من این همه بنده خوب دارم، برو بلکن بابا. بعد میفهمید برای هدایت ما پیغمبرشو فرستاده، گفته صداشون بزن. مگه داعی الله نیست حضرت؟ انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله. سید الشهدا رو فرستاده، گفته اینا رو صداشون بزن، اینا گمراه نشن. داعی الله دیگه. این خیلی عجیبه، این بیان بیان خیلی فوق العاده است. ازا در نقل هست که این ابولبابه وقتی توبه کرد و توبهشو خدا قبول کرد، و اولا پیغمبر خدا فرمودن اشتباه کرد، اگه پیش ما میامد زودتر بارش استغفار میکردیم، بی خود رفت خودشو حسبه ستون، خودش رفته، حالا خودش با خدا میدونه، خدا هست و بندش دیگه، ولی اگه پیش ما آمده بود ما کارشو جلو میداد. در یه نقلی میدنم یه کسی خطایی کرده بود، حضرت ناراحت بودن ازش، تو کوچه میرفتید، امام حسن امام حسین سلام الله علیه ما دارن میرن، یکی روزش رو دوش راست، یکی رو دوش چپ، رفت محضر پیغمبر، حضرت خندهشون گرفت، فهمید عجب آدم زرنگیه، برای توبه بلده چجوری بیاد پیش پیغمبر خدا. حالا اون رفت خودشو به ستون بست، بعدم که توبهش قبول شد اومد محضر حضرت، گفت حالا توبم قبول شد، اجازه میدید همه ی مالم بودم حضرت فهموندن، دو سوم نه، نصف نه، گفت یه سوم فهموندن بده، یه هم خوز من اموالایم صدقات، غیر از زکات. آدمی که خطا میکنه بعد مالشو بیاره بذاره وسط تا خدا ببخشه دیگه. اگر مال آدم در راه امام زمان امام حسین خرج شد، قبول کردن این خدا راه توبه رو باز کرده، میشه این توبه. آدمی که خطا کرد یه جور باید خودشو جمع جور کنه برسونه خودشو به کربلا، این راه میشه توبه ما. حالا اونا ما رو قبول میکنن دیگه، راه بازه، با رحمت رحمی خدا روبرو میشه، میبخش، پاک میکنه، تطهیر میکنه، جبران میکنه. آدم خطا کرد بشینه سر سفره امام حسین یه روزه بخونه، یه روزه شرکت کنه، یه روزه بگیره، خودش نمیتونه تو خونه بشینه یه روزه بزنه و بچش بخونه، نمیتونه خودش تو خلوت بشینه یه روزه بخونه. آدم خطا کرد خودشو به حرم حضرت معصومه برسونه، به جمکران برسونه، به چی رها میکنه؟ یعنی آدم خطا کرد زود برسونه خودشو به حرم حضرت معصومه، بندازه تو دریا، خودشو یه شستشوی بده، یه استغفار کنه، بیاد اینجا هاشه دیگه، بره تو مجلس امام حسین، بیاد بیرون، آخر شب حساب میکنه امروز ما یه مؤمنی اذیت کردیم، بلا فاصله بشینه یه قطره اشک بریزه، ثوابش هم هدیه کنه به اون مؤمنی که اذیتش کرده، درست میشه. راه به این، راه به این خوبی بازه دیگه. علم یعلمو ان الله و یقبل توبه تن باده، منطقه اینجا طرح توبه صدقه دادنه، فقط صدقه که نیست، کارهای دیگه هم همینطوره دیگه. این راههایی است که خدا برامو باز کرده که ما، توبه خدا به ما اینه، میگه من راهو باز کردم، بری زیارت امام حسین. توبه ما اینه که حالا بریم، وقتی رفتیم هو یقبل توبتن عباده و یأخذ السلام. وقت این نکته هم بگم دیگه، از آیه بعدی هم آیه خیلی عجیبیه تو دستور سلوک، قل اعملوا و سیر الله عملکم و رسول و المون، اون که دیگه خیلی عجیبه، دستور سلوکی مهمی است، مراقبه مهمی است که اما بدونید عملی که میکنه خدا و رسول و مؤمنین میبینند، رویت اونا میرسن همه، و بعدن میبرن عمل کنن. یه بحث دیگه ایست خودش. ولی همینجا من نکته رو بگم، ببینید این طرح صدقه که پیغمبر خدا میگیرن، میگن اینجا صدقه بده اونجا بده، یه مقدار واجبه مواقعش مستحبه، عنایت کردیم در قرآن داره حق معلوم، مؤمنین در مالشون غیر از حقوق واجب یه حق معلومه، یعنی یه درصدی رو میذاره کنار برای کار خیر. آدم وقتی پولو میکنه از خودش میذاره کنار، خوب خرجش میکنه، مال من نیست دیگه، حق معلوم. خیلی هم تابع درآمد داره، همون اندازه که داره دیگه، اون کسی که میلیاردی داره بعد به اندازه خودش، کسی هم که کم داره به اندازه، یه حق معلومی غیر از واجبات. غرضم اینه، این طرح تو طرح صدقات حضرت طرح تطهیر دو طرفه. الان تأمین اجتماعی دنیا آورده، به زور از این مالیات میگیرن بعد به اونا میدن، این نه این پاک میشه نه اون پاک میشه. ولی وقتی زکات میدی، همون کسی که زکات میده پاک میشه، همون کسی که زکات میگیره. چرا؟ اون که زکات میده مالش میاد دست پیغمبر، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم. اونی که زکات میگیره از دست پیغمبر خدا میگیره. حد کردید؟ از دست پیغمبر گرفتن اون پاک میکنه. علم یعلمو ان الله و یقبل توبتن عباده و یأخذ الصدقات. همون صدقه که میدی دستو ببوس، چون قبل از اینکه به دست این بخوره به دست خدا خورده، یعنی از دست خدا میره تو دست او، لذا پاکش میکنه. اگه از دست ما میگرفت پاک نمیشد، ولی وقتی میره تو دست خدا، خدا قبول میکنه میده به او، هم پاک میشه، دو طرف تطهیر میشه. همون کسی که به جا میگیره و وقتی میگیره، من تلقیم اینه، اون ورش گفته نشده، شاید اون ورش هم همینه، کسی که پول میده اگه دستشو باید ببوسه، اون کسی هم که میگیره باید دستشو ببوسه دیگه، چون هر دو وسط این وسط دست خداست دیگه، هر دو باید ببوسه. اون کسی که میگیره وقتی حواسش هست که داره از کی میگیره ها، این طرح خداست، داره از خدا میگیره، خودشو فقیر ما نمیدونه. از دست خدا که گرفتی پاک میشه دیگه. اون کسی که میده پولشو به دست خدا پاک میشه. اون هم که این پولو از دست خدا میگیره، از من دیگه نمیگیره. حواسش جمعه. اون آدم حواس جمع پاک میشه. آدمی که حواس جمع نیست اینطوری نیست. از دست من میگیره. منی هم که میدم حواسم نیست، اول دارم تو دست خدا میدم، طلبکار فقیره میشم، منم مشکل پیدا میکنم. من اگه فهمیدم این طرح صدقات طرح توبه خدا به منه، رحمت رحیمیه است، مغفرت، اگر فهمیدم و پولم آوردم مثلا به این پیغمبر، جانم همینطوره. امام حسین چه احتیاجی به جان ما داره؟ به اصحابش فرمود شب عاشورا پاشید برید، قبولتون دارم، بهتر از شما نمیشن، ولی برید، من کارو جلو میبرم فردا، بود و نبوده، نباشیدم من کارو جلو میبرم. واقعا همینطوره، امام حسین کارو جلو میبره دیگه، درسته؟ خب این امام حسین چه احتیاجی به ما داره که ما رو صدا زده؟ سوال میکنم، هل من ناصر این ینصرونی؟ ما چه کاره ایم تو این دستگاه؟ ولی صدامون زده. اول رجب میگن برید زیارت امام حسین، زیارت رجبی، اول رجب، رجب شعبان رو میسه ما بگید لبیک داعی الله، شما صدا زدی من آمد، چه کار داشت ما رو صدا زده؟ چه احتیاجی داره؟ این طرح توبه است، جان ما رو میخواد، مالمون رو میخواد، خودمون رو میخواد، میگه باشید بیاید، بیاید دیدار ما. امام حسین چه احتیاجی داره؟ ولی ما رو دعوت کرده بریم زیارت امام حسین، ما که میمه امام حسین هم یه دیداری با ما میکنه، دو طرف هست دیگه، لذت میبره از آمدن ما، کمایی که ما لذت میبریم امام حسین بیشتر از ما لذت میبره. حضرتون نمیدونید من چقدر میبینم شما رو خوشحال میشم، من بوی شما رو دوست دارم، احب ریحکم. امام حسین خیال میکنه مثلا ما امام حسین دوست داریم، امام حسین ما رو دوست نداره، به عکسه، اگه حضرت دوست نداشته باشید محبت حضرت نباشه که از اون ور شروع میشه، از این ور که محبت که از این ور شروع نمیشه، او یه توجهی میکنه که ما یک محبتی تو دلمون زنده میشه. ما با امام حسین معاملمون معامله دو سرسوده، به امام حسین هم دو سرسوده چون دوستمون داره، نه از باب این که امام حسین چیزی از ما گیرش میاد، دوست داره ما رو، از ما شما رو دوست داریم، خیال نکنید فقط شما ما رو دوست دارید، ما شما رو دوست داریم، ما مخدوستی فرمود پیغمبر خدا مؤمنین رو از پدری که تنها یه تک فرزند داره بیشتر دوستشون داره. رحمت موصول است امام دیگه، رحمتی که هیچ وقت رحمت پدر و مادرم یه جایی قطع میشه، تو عالم قیامت ممکن اصلا کلن قطع بشه، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، ولی رحمت امام قطع نمیشه. همون جای امام امیرالمومنین تو محشر دنبال محبینش میگرده، همون جایی که پدر و فرزند از هم فرار میکنن، حضرت دنبال دیدید حضرت زهرا سلام الله علیها مثل مرغی که دانه میچینه جدا، یعنی میگرده دنبالش. ما از هم پس این محبت های الهی هم یه جای پاره میشه قطع میشه، ولی اون محبت هیچ وقت قطع نمیشه، چون همه جا بهش احتیاج هست، همه جا رشته محبت، رشته رحمت خدا برای مادر و فرزند برای محدوده است. این بچه باید بزرگ شه دیگه، اگه محبت خدا تو دل این مادر نذاره این بچه فوت میکنه، بزرگ نمیشه که. ولی وقتی بزرگ شد دیگه محبت لازم نیست، وقتی رفت تو عالم برزخ این محبت مزاحم یه جایی. اگه بنا باشه مادر مثل بچه شیرخوار دنبال جوونش هم باشه، این زندگی نمیشه که، آرام آرام محبت بین مادر و شیرخوار ضعیف میشه، یه جور دیگه میشه. ولی محبت به امام حسین هیچ وقت قطع نمیشه، چون همه جا طریق رحمت خدا امام حسین رحمت الله الواسع است. همین دیگه، طریق رحمت خدا به همه عالم وجود مقدس نبی اکرم است. ما رحمت من الله لن تلهو، این رحمت هیچ وقت قطع نمیشه. رحمت های دیگه چرا؟ بله این مادر که بر بچه کار میکنه، که مادر که نیست، خدا داره کار میکنه. مکرر من این داستان گفتم، هست موسی کریم تو دامنه کوه میرفتید، یه مادری داره بچه‌شو میبره خسته شده رو دوش گرفت، ما خدا میشه محبت برداری ببینیم چی میشه، دید مادر بچه‌شو گذاشت همین رفت، این پاکو میدونم رفت، دید نه واقعا این بچه میمیره دیگه، خدا میشه محبت رو برگردونی ببینم، دید دوباره برگشت اومد التماسش کرد عذرخواهی کرد بوسیدش بعدش بود. محبت خداییه، ولی محبت یه جایی قطع میشه. چرا؟ چون لازم نیست دیگه. ولی محبت امام حسین هیچ وقت قطع نمیشه. وجیها عندک فی الدنیا بالحسین علیه السلام، واسطه رحمت است در همه احواله. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، الان هست، برزخ هست، قیامت هست، قطع نمیشه، قطع نداره که. این رحمت موصول هست، جامعه کبیر رحمتون افسید و رحمت الموصوله، این رشته است. ما هم اگه خودمونو وصل کنیم به امام کار تمامه. پس صدقه دادنم یعنی خودتو به پیغمبر برسون. آلوده شدی بیا دستتو بزن به دست پیغمبر، چجوری مالتو بیا او ازت قبول کنه درست میشی. جانت آلوده شده جانتو بیا درست میشه. حضرت که ما رو صدا زده گفتی بیایید خودتون مالتون جانتون زن و بچه‌تون رو بیارید، یعنی بیایید پاکتون کنم، بیاید رشدتون بدم، بیاید به خدا برسونمتون، بیاید محبت خدا رو بهتون بچشونم. السلام علیکم یا ابا عبد.